آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ترکیه برنامه مانور مشترک با اسرائیل را لغو کرد. هیلاری کلینتون میگوید جامعه بین المللی تا ابد برای ایران صبر نخواهد کرد. و کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. ساعت 7 شب به وقت تهران، 5:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که امروز سرد و بارونیه و صدای مرزون میشنوید. همراهان خوب رادیو فردا سلام، شب شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی در غروبی که یک شنبه است، 19 مهر ماه 1388 خورشیدی، 11 اکتبر سال 2009 میلادی. با این امید که شبی شاد و آرام پیش رو داشته باشین، مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم. به مدت یک ساعت شامل گفتگو، گزارش و البته خبر. اسم خبر اومد، همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیو کنار من هست با دستی پر از خبرهای جدید از ایران و دیگر نقاط جهان. محمد سلام.
سلام مانیا و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ارتش اسرائیل میگوید ترکیه مانور هوایی بین المللی را که سالانه برگزار میشد امسال تنها برگزار خواهد کرد. اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های ارتش اسرائیل گزارش می‌دهد که ترکیه امسال تصمیم گرفته است مجوز شرکت اسرائیل در این مانور را صادر نکند. در این مانور هوایی که از سال 2001 میلادی انجام می‌شود، علاوه بر ترکیه میزبان برخی از کشورهای عضو ناتو از جمله آمریکا و پاکستان نیز شرکت دارند. اسرائیل نیز در سالهای 2001 تا 2005 میلادی و همچنین 2008 میلادی در این مانور حضور داشته است. به نظر می رسد عدم صدور این مجوز شرکت اسرائیل در این مانور به دلیل تیرگی روابط آنکارا تل آویو در پی انتقاد رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از جنگ در نوار غزه باشد. این مانور هوایی از دوشنبه 12 اکتبر تا 23 اکتبر برگزار خواهد شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه گفت جامعه بین المللی تا ابد برای ایران صبر نخواهد کرد. خانم کلینتون با اشاره به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفت: ما به یک زبان مشترک سخن میگوییم و پیام خود را به ایران میرسانیم. جامعه بین المللی تا ابد منتظر ایران نخواهد شد تا شواهد خود را مبنی بر تعهدش به قوانین بین المللی نشان دهد. هیلاری کلینتون که در لندن به سر میبرد افزود حرف کافی نیست و تهران باید قصد خود را به جامعه جهانی نشان دهد. همچنین دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا که با همتای آمریکایی خود در یک کنفرانس خبری شرکت کرده بود گفت همکنون ایران به ترین فرصت برای عادی سازی روابطش با جهان را دارد. کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها صبح امروز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در این لایحه که دی ماه پارسال به مجلس ارائه شده بود، اصلاح قیمت‌ها و پرداخت نقدی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است. پیش‌بینی می‌شود طی جلسات امروز، فردا و سه شنبه بررسی جزئیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در دستور کار مجلس قرار گیرد. در صورت تصویب و اجرای این لایحه، انتظار می‌رود در اولین مرحله قیمت سوخت و آب در ایران افزایش یابد. محسن مخملبا، فیلمساز ایرانی، جایزه پرسپکتیو جشنواره حقوق بشر نورنبرگ را به خاطر دستاوردهای هنری و فعالیت‌هایش برای دفاع از حقوق بشر دریافت کرد. آقای مخملبا در این مراسم جایزه خود را به خاطر افشای موضوع تجاوز در زندان‌های ایران به مهدی کروبی تقدیم کرد. پرسپکتیو یا چشمانداز اولین فستیوال آلمانی است که موضوع فیلم‌های آن حقوق بشر است. در این جشنواره فیلم‌های سینمایی مستند و کارتون با کیفیت بالا که به حقوق بشر توجه دارند نمایش داده می‌شود. مانیا
محمد زرقامی و آخرین خبرهای ایران و جهان سپاسگزارم. اما مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از مطالبی که خواهید شنید. پایان گروگانگیری مرگبار در پاکستان، اما ادامه نگرانی‌ها در این کشور. درخواست، التماس، گریه و سرانجام مرگ، جزئیاتی از اعدام بهنود شجاعی. انتقاد از کشتار گسترده سال 67 توسط وزیر فرهنگ زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی. نام و ترانه ندا آقا سلطان بر فراز صحنه مهمترین تئاتر میلان. و گزارش های دیگر بمانید خواهید شنید. با کشته شدن 3 گروگان، 4 گروگانگیر و 6 سرباز ارتش، نیروهای ویژه پاکستان به گروگانگیری مرگبار در این کشور پایان دادند. این گروگانگیری پایان یافته، اما نگرانی از امنیت زرادخانه های هسته‌ای پاکستان و همچنین دسترسی شبه نظامیان به آن کماکان پا بر جاست. بیشتر میشنویم از مهرزاد پدرام.
گروگانگیری ها در ستاد فرماندهی ارتش پاکستان پایان یافت. نیروهای ویژه ارتش این کشور روز یکشنبه با یورش به ستاد فرماندهی ارتش که شبه نظامیان به آن رخنه کرده بودند به 24 ساعت گروگانگیری و درگیری در این مقر پایان دادند. روز شنبه چند مرد مسلح به ستاد فرماندهی کل ارتش پاکستان در راولپندی در نزدیکی اسلام آباد حمله کردند که در جریان آن چند نفر از دو طرف کشته شدند. هنوز شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما دولت و ارتش پاکستان طالبان را مسئول این حادثه می دانند. در این حمله 42 نفر از ستاد فرماندهی کل ارتش پاکستان به گروگان گرفته شده بودند. نیروهای ویژه این کشور در یورش خود که در ساعت 6 بامداد به وقت محلی انجام شد، 39 نفر از گروگان‌ها را آزاد کردند. در این عملیات 3 گروگان، 6 سرباز و 4 شبه نظامی کشته شدند که این شمار تعداد کشته شدگان حادثه اخیر را به 19 نفر رساند. ارتش پاکستان عملیات آزادسازی را بسیار موفقیت‌آمیز خوانده است. در نظر کارشناسان، اقدام اخیر بیانگر آسیب پذیری پاکستان در مواجهه با حملات شبه نظامیان طالبان است. این در حالی است که هراس از افتادن زرادخانه‌های هسته‌ای پاکستان به دست نیروهای طالبان و القاعده و نیز نقل و انتقالات طالبان به داخل خاک افغانستان موجب نگرانی ایالات متحده و کشورهای غربی شده است. با این حال، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به همراه همتای بریتانیایی خود دیوید میلیبند در واکنش به حمله اخیر ابراز اطمینان کردند که دولت پاکستان قادر است از زرادخانه‌های هسته‌ای خود محافظت کند.
In the Pakistani government and military's control over nuclear weapons.
بحران ستاد فرماندهی کل پاکستان از ظهر شنبه با حمله 9 مرد مسلح به این مقر آغاز شد. این مردان مسلح هنگام حمله یونیفرم ارتشی بر تن داشتند و با تیراندازی و پرتاب نارنجک از ایستهای بازرسی ستاد فرماندهی عبور کردند. در درگیری‌های اولیه 4 شبه نظامی و 6 سرباز کشته شدند و مهاجمان که زنده ماندند 42 نفر از پرسنل ارتش را به گروگان گرفتند. شبه نظامیان که با شبکه القاعده در ارتباط هستند در سال‌های گذشته در خاک پاکستان دست به عملیات زده که بسیاری از آنها علیه نیروهای دولتی بود است. روز جمعه نیز در پی انفجار یک خودرو دست کم 52 نفر در شهر پیشاور کشته شدند.
پایان گروگانگیری در پاکستان در گزارشی از مهرزاد پدرام.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
بهنود شجاعی، جوان ایرانی که به اتهام ارتکاب قتل در سن 17 سالگی به اعدام محکوم شده بود، بامداد روز یک شنبه در زندان اوین به دار آویخته شد. بهنود شجاعی در 28 مرداد ماه سال 1384 در یک درگیری دست جمعی در ونک پارک تهران جوانی به نام احسان نصراللهی را به قتل رسوند و در بهمن ماه همان سال به اعدام محکوم شد. اما جزئیات بیشتر را در گزارشی از بهروز کارونی خواهید شنید.
حکم اعدام بهنود شجاعی در بامداد روز یکشنبه ساعاتی پس از پایان روز جهانی مبارزه با اعدام به اجرا درآمد. حکمی که محمد مصطفایی، یکی از وکلای مدافعی او، با بغض آن را تایید کرد.
من نمیتونم صحبت کنم، فقط بگم که بهنود اعدام کردن.
حکم اعدام بهنود شجاعی در شرایطی به اجرا درآمد که پیش از این چند بار این حکم به او ابلاغ شده بود، اما هر بار به دلایلی مانند اعتراض کانون مدافعان حقوق بشر، مادران صلح و برخی از هنرمندان مانند عزت‌الله انتظامی و پرویز پرستویی به تعویق افتاده بود. در این ارتباط سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و نیز اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی خواستار متوقف شدن این حکم و نیز احکام مشابه در ایران شده بودند. درخواست‌های داخلی و خارجی برای لغو حکم اعدام بهنود شجاعی و همچنین به تعویق افتادن اجرای حکم باعث شده بود تا او با امیدواری به آینده نگاه کند. با این همه آقای مصطفایی سه‌شنبه گذشته از ابلاغ دوباره این حکم به موکل خود خبر داد. در این میان آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه دستور داد که حکم اعدام بهنود شجاعی متوقف شود، اما این دستور تنها 5 روز اعتبار داشت. در این حال خانواده احسان نصراللهی به طور شفاهی رضایت خود را اعلام کرده بودند و این امید می رفت که حکم اعدام بهنود شجاعی لغو شود. آقای مصطفی
در حضور چندین نفر از خیرین و چند نفر از هنرمندان از جمله آقای عزت‌الله انتظامی، آقای پرویز طرفی، صراحتا خانواده بایدن اعلام کردیم که ما دیگر احساس نمی کنیم بهنود رو و گذشت کردیم. رضایت شفاهی قانون هم داریم که اگر رضایتی در حضور چند نفر از افراد باشه و اونها گواهی بکنن قابل استماع هست.
اما این رضایت مورد تردید قضات قرار گرفت و در این حال به گفته محمد مصطفی از کسانی که شاهد رضایت خانواده مقتول بودند نیز تحقیقی صورت نگرفت. حکم اعدام بهنود شجاعی در شرایطی به اجرا درآمد که کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت اعدام مجرمانی را که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند منع کرده است. ایران با آنکه از امضا کنندگان این دو میثاق جهانی است، اکنون جز معدود کشورهایی به شمار می رود که نوجوانان در آن در معرض خطر اعدام قرار دارند. نرگس محمدی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در تهران در این باره می گوید
همین اینها در واقع شرایطی رو به وجود آورده که ایران می بایست از اعدام کودکان زیر 18 سال ممانعت بکنه، به هر ترتیبی که می تونه انجام بده، قانونش رو تغییر بده و سازوکاری رو در سیستم قضایی پیشبینی بکنه که از این کار پیشگیری بشه. ولی متاسفانه ما شاهد هستیم که اعدام کودکان زیر 18 سال توی ایران داره انجام میشه و این موردی نیست. یعنی بارها توی گزارش عقد بین‌الملل که منتشر شد چند ماه پیش ما شاهد بودیم که ایران در زمینه اعدام رتبه اول رو در جهان داره کسب میکنه و این به نوعی گویا که یکی از مجازات های معمولی در سیستم قضایی ایران به شمار میاد.
ایران در سال 1354 به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوست و در سال 1372 کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفت. منع مجازات اعدام در ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان در نظریه خود هیچ گونه ایراد شرعی بر این ماده قانونی وارد نیاورده است.
گزارش بهروز کارونی بود در مورد بهنود شجاعی، جوانی که در سن 17 سالگی به قتل اقدام به قتل کرده بود و صبح امروز در زندان اوین به دار آویخته شد. اما در همین مورد شنوندگان بسیاری با ما تماس گرفتن و نظر خودشون رو در مورد اعدام بهنود شجاعی با رادیو فردا و شنوندگان اون در میان گذاشتن. الان فرصت مناسبیه که به برخی از این نظرها گوش کنیم.
اعدام بهنود شجاعی واقعا دل هر انسان متمدن بشر دوستی رو به درد میاره. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با این قانونهای قرون وسطایی بار دیگه ماهیت خود رو به عنوان یکی از عقب افتاده ترین سیستم های قضایی دنیا نشان داد. البته کشوری که رئیس جمهورش احمدی نژاد باشه دیگه از دستگاه قضاییش بیشتر از این نمیتوان انتظار داشت.
آقای رادیو فردا، شما که صدای این جوانان از زندان پس بکنید که التماس بکنید آیا راضی من کشته بشم؟ من جوانم، انقدر اون را زندان رو برم درمون با من میخوام زنده بونم. آیا اون طرف که این آقایون طرفیه که خود اون نمیخواد زنده بمونه، اون نمیخواد زندگی کنه، اون خانواده نداشت، فقط این داره حالا که کشته، اینجور افراد باید اعدام بشن تا درس عبرت بشه برای بقیه جوانای 17 ساله حق بشونه که اعدام.
ضمن این که میخواستم اعدام شدن بهنود شجاعی رو به شما و خانوادش و همه ملت ایران تسلیت بگم، میخواستم از حسن توجه شما تشکر کنم به خاطر اینکه دو مرتبه اخبار مربوط به بهنود رو گذاشتین رو تیتر صفحه نخست وبسایتتون. امیدوارم که مجازات اعدام بر همیشه از قانون اساسی ما و از قانون تمام کشور دنیا حذف بشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه کلیات لایحه 14 ماده هدفمند کردن یارانه ها را با 188 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع به تصویب رسوند. لایحه هدفمند کردن یارانه ها در اسفند ماه سال گذشته و هنگام بررسی لایحه بودجه سال 88 خبرساز شد، زیرا دولت احمدی نژاد اصرار داشت لایحه هدفمند کردن یارانه ها همزمان با لایحه بودجه از تصویب مجلس بگذره، اما مجلس تسلیم این درخواست دولت نشد. بیشتر میشنویم از بهروز کارونی.
آن دسته از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در موافقت با لایحه هدفمند شدن یارانه ها سخن گفتند، بر تدریجی بودن اصلاح قیمت ها با هدف به حداقل رساندن فشارهای تورمی بر مصرف کنندگان و بخش های تولیدی تاکید کردند. با این حال الیاس نادران از نمایندگان اصولگرای مجلس که خود از موافقان این لایحه بود تأکید کرد که نباید انتظار داشت با تصویب لایحه هدفمند شدن یارانه ها همه مشکلات اقتصادی برطرف شود. نمایندگان مخالف نیز در رد این لایحه گفتند که تصویب چنین لایحه‌ای پیامدهای ناگواری برای مردم دارد و موجب افزایش تورم و گرانی و کاهش میزان سرمایه گذاری خواهد شد. در این ارتباط علیرضا محجوب نماینده مجلس و دبیر کل خانه کارگر گفت: من امروز برای فقرا و افرادی که از فقرا حمایت می کنند اعلام خطر می کنم. پیشتر مسعود میرکاظمی وزیر نفت نیز با اشاره به اینکه بهای تمام شده بنزین در ایران بین 750 تا 800 تومان است، تصریح کرده بود که در صورت هدفمند شدن یارانه ها و آزادسازی این محصول حدود 11% به نرخ تورم اضافه می شود. آقای میرکاظمی همچنین گفته بود برای چنین تورمی و همچنین برای توزیع مستقیم یارانه ها به قشرهای کم درآمد اعتباری در بودجه کشور در نظر گرفته نشده است. لایحه هدفمند شدن یارانه ها در سه بخش اصلاح قیمت ها، پرداخت نقدی یارانه ها و نظام مدیریتی با محوریت توزیع نقدی و غیر نقدی 60% منابع آزاد شده از محل اصلاح یا افزایش قیمت بنزین، نفت سفید، گاز مایع، گاز طبیعی و برخی دیگر از مواد سوختی و همچنین آب و برق طی 3 سال تدوین شده است. اما کمیسیون ویژه مجلس در بررسی این لایحه 10 پیشنهاد جدید ارائه کرد که از جمله دوره اصلاح قیمت ها از 3 سال پیشنهادی دولت به 5 سال افزایش خواهد یافت و به جای تشکیل صندوق هدفمند سازی یارانه ها حساب ویژه هدفمند سازی نزد خزانه داری کل تشکیل می شود. علی لاریجانی رئیس مجلس پس از تصویب کلیات لایحه هدفمند سازی یارانه ها اشاره کرد که بررسی جزئیات لایحه وقت زیادی می گیرد و گفت بحث در مورد این لایحه در جلسه روز دوشنبه مجلس ادامه خواهد یافت. پیشتر محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس پیش بینی کرده بود که بررسی این لایحه در مجلس تا 1 تا 2 هفته به طول خواهد انجامید.
گزارشی بود از بهروز کارونی در مورد تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها توسط مجلس شورای اسلامی.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی ندارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
دوستان، شما میتونید اخبار بیشتری رو در مورد ایران و دیگر نقاط جهان در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. آدرس وبسایت رادیو فردا هست www.radiofarda.com. در اونجا خبرهای بیشتری هست، از جمله اینکه آقای خاتمی گفته مطمئن باشید مردم از راههای خود بر نمیگردند. درخواست برنده اسرائیلی نوبل شیمی برای آزادی فلسطینیان زندانی، مذاکرات کلینتون و کوشنر درباره برنامه هسته ایران و خبرها و گزارشها و گفتگوهای بیشتر. اما عطالله مهاجرانی نویسنده و سیاستمدار و از دولت مردان پیشین جمهوری اسلامی ایران به تازگی در مقاله‌ای برای نخستین بار از کشتار جوانان در سال 1367 انتقاد کرده. این نخستین باری که یک شخصیت سیاسی جمهوری اسلامی از واقعه اعدام‌های گسترده سال 67 با دیده ای انتقادآمیز یاد کرده و ابراز تأسف می‌کنه. بیشتر می‌شنویم از کیان منوی.
عطاالله مهاجرانی در یادداشت خود به تاریخ 17 مهر ماه خود و هم نسلانش را به خاطر سکوت در برابر کشتار سیاسی در تابستان 67 سرزنش می کند و می نویسد ما که در برابر کشتار جوانان در سال 1367 ساکت ماندیم گمان می کردیم شرایط جنگ و تهدید خارجی می تواند مجوزی برای چنان جوانکشی باشد که در تاریخ ما کمتر نظیری برای آن می توان یافت. در تابستان 1367 عده بسیاری از زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند. اتهامی که به محکومان نسبت داده شده عبارت بود از همکاری با سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و گروههای چپ و کمونیست و همچنین ارتداد و الحاد. در مورد تعداد قربانیان این واقعه تاکنون آمارهای مختلفی ذکر شده است. آیت الله منتظری در کتاب خاطرات خود این رقم را 2800 تا 3800 نفر دانسته و تاکید می‌کند که رقم دقیق را به خاطر ندارد. سایر منابع لیست کشته شدگان را تا حدود 5000 نفر نیز اعلام کردند. گفته می‌شود بیشتر اعدام شدگان در گورهای دست جمعی گورستان خاوران به خاک سپرده شدند. عطاالله مهاجرانی در یادداشت خود همچنین نوشته است بسیاری به علت موقعیت تازه‌ای که در حکومت یافتند اندک اندک از شعارهای آزادی و عدالت دوران انقلاب یا کمتر دم زدند و یا دم فرو بستند. مصلحت نظام مثل جزام ریشه های آن شعارها را بلعید و جای آرمان مصلحت نشست و جای ارزش‌های دینی حفظ نظام ارج و اعتبار پیدا کرد. مثل همه انقلاب‌ها حقیقت انقلاب در برابر واقعیت‌ها تسلیم شد. آرمان تبدیل به کابوس شد. آقای مهاجرانی که سابقه وزارت ارشاد و معاونت حقوقی ریاست جمهوری را در کارنامه خود دارد از نخستین سیاستمداران جمهوری اسلامی محسوب می شود که نه تنها به صراحت به موضوع اعدام‌های سال 67 اشاره کرده بلکه نگاهی یکسره در تقابل با سیاست‌های جمهوری اسلامی به این پرونده اتخاذ کرده است. مهاجرانی در ادامه یادداشت خود از آیت الله حسین علی منتظری به عنوان تنها کسی که در آن دوران صدای اعتراضش بلند شد تقدیر می‌کند و می‌نویسد آن روزها تنها یک صدا از سراسر مسئولان کشور و نظام برخاست. آیت الله منتظری به جوانکشی اعتراض کرد و از موقعیت‌های سیاسی که داشت برکنار شد. آیت الله منتظری در زمان اعدام‌ها نامه‌ای به آیت الله خمینی که در آن هنگام بالاترین مقام کشور بود نوشت و در آن نامه از وی به عنوان مسئول اصلی این کشتارها انتقاد کرد. عطاالله مهاجرانی در یادداشت خود همچنین به جنبش سبز و اعتراضهای مردمی اشاره می کند و می افزاید که امروز دیگر صدای آیت الله منتظری که از وی در این یادداشت به عنوان رهبر معنوی جنبش سبز یاد شده تنها نمانده است و صداهای آیت الله طاهری در قم و آیت الله سید علی محمد دستغیب در شیراز بازتابهایی از همان فریاد است که از ژرفای فطرت دینی و انسانی می جوشد. مهاجرانی سپس این سوال را مطرح می کند کدام فطرت انسانی است که ستم را می پذیرد و بدتر از آن توجیه کننده ستم و سرکوب می شود.
نگاهی بود به مقاله عطاالله مهاجرانی در واکنش به وقایع روز ایران. مهاجرانی در این مقاله با یادآوری کشتار جوانان در سال 67 از مردم خواسته شخصیت‌هایی را که در واکنش به وقایع کنونی دست به اعتراض زدند تنها نذارند. عطاالله مهاجرانی در سالهای نخست انقلاب اسلامی نماینده مردم شیراز در مجلس بود و پس از آن معاونت رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری او و وزارت ارشاد را در دوران خاتمی به عهده داشت. او اکنون در لندن اقامت دارد. اما داستان ندا و ترانه دو قربانی سرکوب تظاهراتی که در پیامد انتخابات در تهران برگزار شد در شهر میلان به روی صحنه مهمترین تئاتر این شهر رفته. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از احمد رفعت در از شهر روم میشنویم.
زیبایی و جهنم به مدت 3 شب در ایل پیکولو مهمترین تئاتر شهر میلان پایتخت اقتصادی ایتالیا به کارگردانی و با شرکت روبرتو ساویانو به روی صحنه رفت. بخشی از این مونولوگ 90 دقیقه‌ای به داستان ندا آقا سلطان و ترانه موسوی اختصاص دارد. روبرتو ساویانو نویسنده و خبرنگار جوانی که 2 سال پیش با نوشتن کتاب گمور را در رابطه با یکی از بانفوذترین خانواده‌های مافیایی ناپل از سوی شهرت جهانی یافت و سوی دیگر تحت حفاظت 24 ساعته نیروهای امنیتی قرار گرفت و از آن زمان تا امروز در سربازخانه ها مجبور به زندگی است، داستان ندا و ترانه را با همکاری سازمان دفاع از آزادی بیان در ایران تنظیم کرده است. فیلم گمور را که بر اساس کتاب ساویانو تهیه شده است، سال گذشته نه تنها یکی از پرفروشترین فیلم ها در اروپا بود، بلکه کاندیدای دریافت اسکار نیز شد. ساویانو در این نمایش تئاتری به تنهایی با کلاشینکوفی در صحنه حاضر می شود و داستان خشونت در جهان از جنگ تا شکنجه و از روسیه تا ایران را به صورت مونولوگ بسیار زیبایی روایت می کند. روبرتو ساویانو که این نمایش را به ندا و ترانه تقدیم کرده است، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا که به دلایل امنیتی از طریق اینترنت انجام پذیرفت، میگوید ندا و ترانه دو زن بودند که نقطه مشترک دیگرشان زیبایی بود و در ضمن هر دو برای حقوقشان مبارزه می کردند و به همین دلیل خطری برای رژیمی بودند که از زن زیبایی و حقوق انسانی واهمه دارد و به همین دلیل آنها را دشمن آنچنان سرسختی می دانست که می بایست حذف کند. ساویانو در رابطه با قرار دادن یک کلاشینکوف در صحنه می افزاید نباید فراموش کنیم که این تفنگ خودکار 1300 دلاری تا کنون بیش از بمب اتمی آدم کشته است و بنابراین نماد واقعی خشونت انسان علیه انسان است. ساویانو در خاتمه به رادیو فردا می گوید سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا اعلام کرده است که در نظر دارد علیه او و تئاتر پیکولو به دادگاه برای روایت داستان ندا و ترانه شکایت کند. نمایش زیبایی و جهنم در هفته‌های آینده در دیگر شهرهای ایتالیا نیز به نمایش در خواهد آمد. احمد رافت، روم.
داستان ندا و ترانه دو قربانی اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران به صحنه‌های تئاترهای بزرگ میلان کشیده شده. گزارشی بود از احمد رافت از روم. اما دوستان، حالا نوبت میرسه به خبرهای مورد علاقه ورزش دوستان، یعنی خبرهای ورزشی با فریبرز قریب.
مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی دیشب در مناطق مختلف جهان پیگیری شد. در اروپا تیم‌های ملی فوتبال آلمان، دانمارک، صربستان و ایتالیا در دیدار با حریفان با کسب امتیازات لازم به جمع 3 تیم از قبل صعود کرده اسپانیا، هلند و انگلیس پیوستند و بلیت آفریقای جنوبی را در جیب گذاشتند. تکلیف سایر تیم‌های صعود کننده به جام جهانی و همچنین صعود به مرحله پلی‌آف در اروپا روز چهارشنبه آینده مشخص خواهد شد. اما در آمریکای جنوبی دیشب تیم ملی فوتبال آرژانتین در یک بازی سرنوشت‌ساز، در حالی که تا دقیقه 90 در برابر تیم ته جدولی پرو 1-1 مساوی بود، در ثانیه‌های پایانی وقت اضافه یعنی دقیقه 93 گل پیروزی را به ثمر رساند تا مارادونا و شاگردانش از کابوس عدم صعود به جام جهانی نجات پیدا کنند. آرژانتین در آخرین دیدار خود روز پنجشنبه آینده در صورت کسب پیروزی در مقابل اوروگوئه میتواند جواز صعود مستقیم به جام جهانی را دریافت کند. از منطقه آمریکای جنوبی 3 تیم برزیل، پاراگوئه و شیلی با کسب امتیازات لازم جواز صعود به جام جهانی را دریافت کردند. تیم ملی فوتسال ایران با کسب 1 پیروزی پرگل در برابر تیم جزایر سلیمان در آستانه کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های جام کنفدراسیون‌ها قرار گرفت. در اولین دوره مسابقات فوتسال جام کنفدراسیون‌ها که به میزبانی کشور لیبی در جریان است، دیشب تیم فوتبال سالنی ایران با 6 گل جزایر سلیمان قهرمان اقیانوسیه را در هم کوبید تا با کسب 9 امتیاز از 3 پیروزی پی در پی در صدر جدول این رقابت‌ها بایستد. سالونی بازان ایرانی در دو بازی قبلی خود پاراگوئه و اوروگوئه را نیز شکست داده بودند. تیم فوتسال ایران امشب در آخرین دیدار خود در صورت کسب 1 نتیجه مساوی در برابر لیبی میزبان جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر خواهد برد. امروز در آغاز هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس 5 مسابقه در دستور کار است که طی آنها سپاهان با تراکتورسازی، راه آهن با سبا، مقاومت سپاسی با مس کرمان، شاهین بوشهر با ذوب‌آهن و فولاد خوزستان با پرسپولیس به مسافه یکدیگر می‌روند. و سرانجام در رقابت‌های انتخابی جام جهانی در منطقه آمریکای شمالی مرکزی و دریای کارائیب کنکاکاف بامداد امروز تیم‌های ملی فوتبال آمریکا و مکزیک با پیروزی بر حریفان خود جواز صعود مستقیم به جام جهانی را دریافت کردند. در این بازی‌ها آمریکا 3-2 در خانه هندوراس به پیروزی رسید و مکزیک 4-1 از سد السالوادور گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان در مورد مسائل مختلف و تحولات اخیر در ایران با ما تماس بگیرین و نظر خودتون رو با شنوندگان رادیو فردا در میون بذارین. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13 و تلفن پیامگیر یا اسمسگیر رادیو فردا هست 2420-603-87-41-50. با ما همراه باشید. رادیو فردا گوش میکنید. خب دوستان، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. این مجله 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت با برنامه صدایی دیگر، اما قبل از شنیدن این برنامه از آخرین خبرهای ایران و جهان آگاه خواهید شد با بکتاش خمسه‌پور.
جمهوری آذربایجان روز یک شنبه از ترکیه به سبب عادی سازی روابطش با ارمنستان به شدت انتقاد کرد. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در این باره گفت عادی‌سازی روابط بین ایروان و آنکارا پیش از خروج نیروهای ارمنستان از خاک جمهوری آذربایجان مخالف منافع باکو است. اشاره وزارت خارجه جمهوری آذربایجان به منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ یا قره‌باغ کوهستانی است. بنابر اعلام وزارت خارجه جمهوری آذربایجان، امضای توافقنامه دیروز نه تنها روابط باکو و آنکارا را تحت شعاع قرار می‌دهد، بلکه ثبات منطقه‌ای را نیز زیر سوال می‌برد. روز شنبه ترکیه و ارمنستان پس از نزدیک به یک قرن خصومت توافقنامه ای را برای احیای مناسبات دیپلماتیک و گشایش مرزها به امضا رساندند. کای اید، نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان، میگوید در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور که در ماه اوت برگزار شد، تقلب گسترده صورت گرفته است. با این حال وی در این باره جزئیاتی ارائه نداد و گفت هر اظهار نظری در این زمان تنها گمان و تخمین اولیه است. گفته‌های رئیس هیئت ویژه سازمان ملل در افغانستان پس از آن مطرح می‌شود که پیتر گالبریت، معاون برکنار شده وی، کنار گذاشته شدنش را در راستای سرپوش گذاشتن بر این تقلب عنوان کرده است. گفته می‌شود تقلب احتمالی به سود حامد کرزای، رئیس جمهور آن کشور، انجام شده است. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون امروز گفت جامعه بین المللی تا ابد برای ایران صبر نخواهد کرد. وی با اشاره به پرونده هسته‌ای ایران گفت:
We are speaking with a single voice and delivering a clear message to Iran. The international community will not.
ما به یک زبان مشترک سخن می‌گوییم و پیام خود را به ایران می‌رسانیم. جامعه بین المللی تا ابد منتظر ایران نخواهد شد تا شواهد خود را مبنی بر تعهدش به قوانین بین المللی نشان دهد. هیلاری کلینتون که در لندن به سر می‌برد افزود: حرف کافی نیست و تهران باید قصد خود را به جامعه جهانی نشان دهد. همچنین دیوید میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، که با همتای آمریکایی خود در یک کنفرانس خبری شرکت کرده بود، گفت همکنون ایران بهترین فرصت برای عادی سازی روابطش با جهان را دارد. محسن مخملباف، سینماگر، جایزه پرسپکتیو فستیوال حقوق بشر نورنبرگ را به خاطر دستاوردهای هنری و فعالیت‌هایش برای دفاع از حقوق بشر دریافت کرد. وی در این مراسم جایزه خود را به خاطر افشای موضوع تجاوز در زندان‌های جمهوری اسلامی به مهدی کروبی تقدیم کرد. پرسپکتیو یا چشمنداز اولین فستیوال آلمانی است که موضوع فیلم‌های آن حقوق بشر است. در این جشنواره فیلم‌های سینمایی، مستند و کارتون با کیفیت بالا که به حقوق بشر توجه دارند نمایش داده می‌شود. و کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها صبح امروز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در این لایحه که دی ماه پارسال به مجلس ارائه شده بود، اصلاح قیمت‌ها و پرداخت نقدی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است. پیش‌بینی می‌شود طی جلسات امروز، فردا و سه‌شنبه بررسی جزئیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در دستور کار مجلس قرار گیرد. در صورت تصویب و اجرای این لایحه انتظار می‌رود در نخستین مرحله قیمت سوخت و آب در ایران افزایش یابد.
بکتاش خمسه‌پور با آخرین خبرهای ایران و جهان، با سپاس از او. اما حالا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر. این برنامه رو همکارم رویا کریمی تهیه کرده، با هم میشنویم.
صدای صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی خوشحالم که این هفته باز هم با خبرهایی از زنان ایرانی با شما خواهم بود. کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز روز سه‌شنبه موفق به دریافت جایزه شهامت آنا پولیتکوفسکایا در لندن شد. این جایزه را بنیاد کمک به تمامی زنان در جنگ که با خشونت علیه زنان در مواقع بروز جنگ و مناقشات مبارزه می‌کند، به کمپین 1,000,000 امضا به خاطر شجاعت و پایداریش در دفاع از حقوق زنان در ایران اهدا کرد. ماریا کاتزاروا، بنیادگذار این نهاد مدافع حقوق بشر که مقرش در لندن است، به خبرگزاری ها گفت: ما به آنها این جایزه را دادیم چرا که آنها بسیار شجاع هستند و واقعا جامعه ایران را تغییر می دهند. آنا پولیتکوفسکایا، روزنامه نگار زن روسی و مدافع حقوق بشر، 3 سال پیش در 6 اکتبر در آپارتمانی در مسکو به قتل رسید. خانواده او میگویند هنوز آمران و عاملان قتل او بازداشت و محاکمه نشدند. آذر نفیسی، نویسنده ایرانی ساکن آمریکا که برای حضور در مراسم اهدای این جایزه به لندن آمده بود، در مورد آنا پولیتکوفسکایا میگوید:
آنا پولیتکوفسکایا یک خبرنگار روسی بود که شجاعتش در انتقاد از هم دولت پوتین و بدرفتاری‌های اون با مردم روسیه و هم در ارتباط با رفتار خشن دولت روسیه با ملت چچن نوشت و از حقوق چچنیا در زمانی که روسیه با اونها در حال جنگ و مبارزه بود به شدت دفاع می‌کرد و حقایقی رو افشا می‌کرد که خیلی به ضرر دیکتاتورها که بر روسیه حکومت می‌کردن بود. به همین جهت هم یک روز در کنار آپارتمانش از خرید برمیگشت، کشتنش. آقای پوتین گفتش که این زن مردش برای ما بیشتر داره زحمت ایجاد می‌کنه تا زنده‌اش، به خاطر اینکه همه دنیا در حقیقت مخصوصاً در میان جمع مدافعان حقوق بشر آنا از محبوبیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود و بعد از کشته شدنش همه دنیا به صدا درآمدند.
بنیاد آنا پولیتکوفسکایا در حالی سومین جایزه خود را به کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز اهدا کرده که پیش از این یک خبرنگار چچن و یک زن فعال افغان این جایزه را دریافت کردند. خبرنگار چچن امسال به قتل رسید و زن فعال افغان زندگی مخفیانه ای را در پیش گرفته است. آذر نفیسی در این مورد به همکارم شهران طبری میگوید:
هم دیکتاتوری و هم مبارزه برای دموکراسی حد و مرز نمیشناسن و به همین جهت یک نوع همخونی و همدلی هست بین یک زن روسی که برای آزادی در کشور خودش و برای آزادی دیگران در کشور خودش مبارزه میکنه، یا زن افغانی، یا زنی که هیچ وقت ندیدیمش در دارفور، یا زنی که هرگز ندیدیم در آمریکا یا فرانسه یا انگلیس. من فکر میکنم که این همدلی و همخونی فراسوی هر نوع مرزی میره که ملیت یا مذهب یا اعتقادات سیاسی یا جنسیت به وجود میارن. همدلی بین افرادیه که فکر میکنن که آزادی باید پایه و مایه زندگی باشه در هر جای دنیا، فرق نمیکنه کجا زندگی میکنی. برای فردی مثل آنا و تمام کسانی که این جایزه رو گرفتن، یک چیز خیلی واضحه و اون این که ما آزادی و امنیتمون منوط به آزادی و امنیت دیگران و به همین جهت باید برای اونها همونطور مبارزه بکنیم که برای خودمون. یکی از خصوصیات اینکه این جایزه به کمپین 1,000,000 امضا داده شده اینه که این جایزه رو معمولاً به یک فرد میدن هر بار، ولی این بار به یک جمع داده و من فکر میکنم که این خودش این جایزه رو دارای یک اهمیت ویژه‌ای میکنه. نشون میده که نه فقط یک فرد بلکه یک گروهی از زنان که با ایده‌های متفاوت که همه برای آزادی زنان مبارزه میکنن دارن جایزه رو میگیرن که به نوعی نماینده تمام زنان ایرانن و نه یک گروه خاص.
لیلا علی کرمی، حقوقدان و عضو کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، نماینده این کمپین برای دریافت جایزه در مراسم بود. وی در پاسخ به سوالات همکارم شهران میگوید:
کمپین 1,000,000 امضا کار خودش رو شروع کرد در سال 2006 به قصد جمع‌آوری امضا جهت رفع قوانین تبعیض‌آمیزی که علیه زنان در ایران وجود داره. من به عنوان وکیل دادگستری که با قوانین آشنا هستم با کمپین شروع به کار کردم. در جلسات حقوقی که بابت آموزش حقوق زنان فراهم شده بود شرکت داشتم و جلسات آموزشی رو برگزار می‌کردم و به عنوان وکیل دادگستری در چندین پرونده همراه خانم عبادی، خانم سوزوده و دیگر همکاران دفاع از پرونده‌هایی رو که مربوط به زنان و فعالین جنبش زنان بود در دادگاه دفاع کردیم.
ممکنه بگید که چطور شد که شما داوطلب شدید که این جایزه رو از طرف زنهای ایران دریافت کنید؟
کمیته هماهنگی کمپین من رو به عنوان نماینده دریافت جایزه معرفی کرد و من خوشحالم از اینکه من انتخاب شدم جایزه دریافت کنم و از طرف کمپین این جایزه دریافت کردم. ولی خب دوست داشتم که تمام کسانی که بیشتر برای کمپین فعالیت کردن، خانم هایی که حبس گرفتن در ایران دارن فعالیت میکنن، اونها حضور داشتن. ولی خب متاسفانه با شرایط فعلی امکان حضور دیگر دوستان فراهم نبود و من این جایزه رو به نمایندگی از کمپین گرفتم.
شما در صحبتی که کردید به مناسبت دریافت این جایزه به کاستی های قوانین ایران در مورد زنان اشاره کردین و دیگران رو مطلع کردید. ممکنه در اون باره صحبت کنید، بگید که ارجحیت های شما برای تغییر قوانین کدوم هست؟
قوانین تبعیض آمیز در قانون مدنی ما، در قانون کیفری ما وجود داره. به طور مثال در قانون کیفری سن مسئولیت کیفری برای دختر 9 سال و برای پسر 15 ساله و دیه زن نصف دیه مرد هست. در قوانین مدنی ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ممنوعه، ولی مرد مسلمان میتونه با زن غیر مسلمان ازدواج کنه. مرد ایرانی میتونه با زن غیر ایرانی ازدواج کنه، اما زن ایرانی نمیتونه با مرد غیر ایرانی ازدواج کنه و باید با اجازه دولت باشه. ازدواج دختر منوط به اجازه پدرش هست، ولی پسر احتیاجی نداره که این اجازه را از پدر بگیره. و زن برای خارج شدن از کشور احتیاج به اجازه شوهر داره برای گرفتن پاسپورت. اینها قوانینی هستن که با شرایط فعلی جامعه امروز ایران نمیخونه. میدونیم که 65% دانشجویان دانشگاه های ما دختر هستن و این قوانین بایستی تغییر کنه به نحوی که بتونه متناسب با شرایط الان باشه. حرف کمپین اینه که با یک تفسیر دیگری از قوانین اسلام، همونطور که آیت الله ثانی موارد رو بیان کردن که دیه زن و مرد میتونه مساوی باشه و ارث زن و مرد میتونه برابر باشه، بنابراین با این دیدگاه ها میخوان که کار کنن روی این مسئله و بخوان که این قوانین تغییر پیدا کنه به طوری که بتونه متناسب با وضعیت اجتماعی زنان در حال حاضر باشه.
به این ترتیب شما میگید که جنبش 1,000,000 امضا مسئلهش اسلام نیست بلکه تعبیر از اسلام هست، درسته؟
کمپین 1,000,000 امضا همیشه بیان کرده که ما قصد مبارزه با اسلام یا قصد مبارزه با حکومت رو نداریم و ما فقط میخوایم به شکل مسالمت آمیز این قوانین تبعیض آمیز رو تغییر بدیم. میتونیم بگیم که تفسیرهای مختلفی از اسلام وجود داره. به طور مثال ما طلاقی داریم در قرآن به نام طلاق خلد، یعنی زن هر وقت بخواد طلاق بگیره میتونه مهریه خودش رو یک مالی رو به همسرش ببخشه و طلاق بگیره. بنابراین همونطور که طلاق در دست مرد هست، قرآن این رو هم پرووایز کرده که زن هم بتونه طلاق بگیره. ولی ما هم در قانون مدنی طلاق خلع رو داریم. متاسفانه در دادگاه های ما طلاق خلع منوط به رضایت شوهر هستش و این کار طلاق رو برای زنان دشوار میکنه. پس با پیاده کردن تفسیر درست از موارد اسلام میتونیم قوانین تبعیض آمیز رو که علیه زنان وجود داره برطرف کنیم و طوری باشه که با شرایط روز متناسب باشه.
مسیح علی نژاد یکی دیگر از حاضران در این مراسم بود. او که آخرین بار با عنوان خبرنگار با روزنامه اعتماد ملی در تهران همکاری میکرد، در مورد اهدای این جایزه به کمپین 1,000,000 امضا میگوید:
از نگاه من این انتخاب هوشمندانه و بی‌نظیر بوده. اولین جایزه آنا خبرنگار کشته شده روسی رو ناتالیا خبرنگار دیگه روسی دریافت کرد که سال بعد اون هم کشته شد. و امسال این جایزه به یک جریان و یک حرکت تو ایران تعلق گرفت که بیشک کشتن و حذف کردن یک حرکت به مراتب خیلی دشوارتر از کشتن یک روزنامه نگار یا یک زن مبارز میتونه باشه. چون راستش برای خبرنگار یا یک زن مبارز ایرانی هم چندان دور از ذهن نبود که به سرنوشت ناتالیا گرفتار بشه. به عنوان خبرنگاری که 9 سال تو ایران کار کردم، بدون هیچ تردیدی باید بگم که برای دولت و حاکمیت ما توی ایران کار خیلی دشواری نیست کشتن یک روزنامه نگاری که صداش مرزهای ممنوعه رو رد کرده و قلمش خط قرمزها رو شکسته. بنابراین انتخاب یک حرکت دست حاکمیت رو برای کشته شدن قطعا میبنده و حداقلش اینه که زحمت اونها رو برای کشتن یک حرکت و یک گروه بیشتر میکنه. با توجه به تمام اینها به گمانم اهدای جایزه سالانه یک خبرنگار شجاعی روسی به زنان ایرانی میتونه پیام خیلی زیبایی داشته باشه و اون اینکه ملت‌ها در همه جای دنیا صدای حق‌خواهی یکدیگر رو میشنوند، نه صدای همدلی دولت مردانشون رو.
شنیدید بخشی از ترانه‌ای بود که جان باز به طور اختصاصی برای جنبش زنان ایرانی خوانده بود. از حواشی مراسم اهدای جایزه آنا پولیتسکوفسکایا، نامشخص بودن فرد دریافت کننده جایزه از سوی کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز بود که بسیاری از شرکت کنندگان احتمال می‌دادند این پنهانکاری به دلیل در خطر بودن جان برنده این جایزه است. شهران تبری همکارم در لندن که خود در این مراسم حضور داشت در این مورد می‌گوید:
برنامه با آواز سوسن دهیم شروع شد، آذر نفیسی در اون شرکت داشت و با آواز سوسن دهیم هم تموم شد و بعد هم اعلان کردند که جایزه به کسی داده میشه. البته این توهم به وجود اومده بود که ممکنه چون ناتالیا استمیروفکا امسال تابستون کشته شد و سال پیش این جایزه رو دریافت کرده بود، شاید این توهم به وجود اومده بود که نگران هستن از اینکه اگر اعلان بکنن از پیش برای کسانی دردسر ایجاد بشه.
خانم تبری، این چهارمین جایزه بود که در طی دو هفته گذشته به جنبش زنان ایران تعلق پیدا کرد. حال و هوای مراسم چطور بود؟
فضا بسیار پر احساس و پرشور بود و مردم فوق‌العاده استقبال کردن از اینکه این جایزه به یک گروه داده شد. این اولین باری بود در 3 سالی که این جایزه داده میشه، جایزه به یک فرد داده نشد بلکه به یک گروه از زنان داده شد و گروه از زنانی که در واقع در جنگ نیستند. گذشته در ملیله جویا که از افغانستان جایزه را گرفته بود و ناتالیا استمیروفا از چچن، هر دو در مناطق جنگ زده بودند، ولی مسئله در مورد ایران این بود که زنان ایران مبارزه اونها اینجا بارز شده بود. استقبال شد از این موضوع و خیلی فضای گرم و پر احساسی بود. بارها من دیدم که در چشم اطرافیان اشک جمع شد.
خانم تبری، آیا افراد سرشناس هم در این مراسم حضور داشتند؟
بسیاری افراد سرشناس در این مراسم حضور داشتند. اجازه بدیم بگم که این رو این وار که معنیش هستش دست یافتن به تمام زنانی که در جنگ یا مبارزه هستند، یک سازمان جوانی هستش، یک سازمان خیریه جوانی هست، ولی بیش از 100 نفر از افراد خیلی با نفوذ در هیئت دبیرانش هستند و از اون حمایت میکنند، مثل خود خانم شیرین عبادی، دکتر آذر نفیسی، لورد گیدن. اسامی زیادی رو به شما بگم که جنبه های مختلف از طرز فکرهای مختلف هستند و به هیچ عنوان جنبه سیاسی نداره. این فقط یک کمکی هستش به زنهایی که برای حقوق خودشون و برای آشکار شدن حقیقت مبارزه میکنند. و در همون شب 3 نویسنده خیلی سرشناس از جمله خانم دکتر آذر نفیسی، جیلیان سلوو و اوا هافمن شرکت داشتند و اینها همه کسانی بودند که مسئله زن و مسئله مبارزه برای آزادی و در اون شب شما این روحیه بین المللی بودن، همبستگی جهانی مسئله رو کاملا حس میکردید که افراد از جاهای مختلف با صداهای مختلف از پیشینه‌های مختلف و نقطه نظرهای مختلف سر یک خیلی مسائل با همدیگه به شدت توافق دارن و اون حقوق انسان‌ها و حقوق بشر هست.
شایبه سیاسی شدن جوایزی که به فعالان حقوق بشر اهدا می‌شود از اصلی‌ترین مسائل مطرح شده در حواشی این گونه جوایز است. شایبه‌ای که به گفته آذر نفیسی اصلاً دور از ذهن نیست.
اون چه که افراد رو وادار میکنه وارد میدان مبارزه برای آزادی های فردی و حقوق بشر بشن، یا آزادی بیان، آزادی حق زنان، حق اقلیت ها، حق افراد که در اون جامعه ای که زندگی میکنن از حقوق مساوی برخوردار بشن، فقط سیاست نیست. سیاست یک جنبه این مسئله هستش. مبارزه اونها برای حق زندگی و به همین جهت هم از حقانیت برخورداره. تا اونجایی که من درک دارم از زنانی که در کمپاین 1,000,000 امضا هستن، اونها مبارزه ضد دولت نمی کنن یا مبارزه در ارتباط با یک ایدئولوژی سیاسی خاص نمی کنن. اونها مسئله اصلیشون احقاق حقوق زنانه، یعنی مسئله اصلی که این مبارزات رو فرامرزی می کنه احترام به فرد و احترام به حق یک فرد که اون طوری که می خواد زندگی بکنه. و در دنیای امروز و در ایران بهترین نمونه این که تا چه حد افراد در جامعه آزادن، آزادی زنان و آزادی اقلیت.
هدف از کمپین 1,000,000 امضا که نزدیک به 3 سال پیش توسط تعدادی از فعالان حقوق زن در ایران راه اندازی شد، جمع‌آوری 1,000,000 امضا از زنان و مردان ایرانی برای رفع تبعیض‌های قانونی موجود علیه زنان ایرانی است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
این هفته شاید بیش از هر زمان دیگری زنان صدرنشین اخبار رسانه‌های جهان بودند. با اعلام برندگان جایزه صلح نوبل مشخص شد که یک زن شیمیدان اهل اسرائیل، یک زن نویسنده اهل رومانی و 2 زن پزشک آمریکایی در میان برندگان امسال جایزه نوبل هستند. طبق بیانیه‌ای که به مناسبت اعلام برندگان نوبل شیمی منتشر شد، الیزابت بلکبرن، جک سوستاک و کرول گرایدر به خاطر حل یکی از مسائل عمده و مهم در زیست شناسی موفق به دریافت جایزه تقریبا 1,500,000 دلاری شدند که آن را به همراه یک دیپلم افتخار در روز 10 دسامبر دریافت خواهند کرد. این نخستین بار در تاریخ جایزه نوبل است که 2 زن در کنار هم توانستند نوبل پزشکی را از آن خود کنند. 2 زنی که در قامت استاد و شاگرد فعالیت می کردند. کارول گریدر، یکی از 3 برنده جایزه نوبل پزشکی، گفت زمانی که از استکهلم با وی تماس گرفتند، مشغول شستشو و تا کردن لباس ها بود. او به روزنامه لاستامپا گفته است که روز دوشنبه وقتی تلفن ساعت 5 صبح زنگ زد تا به او خبر دهند که یکی از برندگان جایزه نوبل پزشکی است، او مثل همیشه برای ورزش زودتر بیدار شده بود. خانم کارول گریدر معتقد است که باید قبول کرد که زنان بسیاری هستند که تحقیقات در سطوح بالا را انجام می‌دهند و امیدوار است که جایگاه آنها بیش از همیشه در نوبل ها متجلی شود. هرتا مولر، نویسنده آلمانی متولد رومانی، نیز 12 زنی است که این جایزه معتبر نوبل ادبیات را با ارزشی معادل 1,500,000 دلار از آن خود می کند. داوران جایزه نوبل ادبیات هرتا مولر را به خاطر به تصویر کشیدن چشم‌اندازی از زندگی محرومین به واسطه ایجاز شعر و صراحت نثر ستودند. هرتا مولر که در سال 1953 در رومانی به دنیا آمده، به دلیل همکاری نکردن با دولت چائوشسکو، دیکتاتور رومانی، شغل معلمی خود را از دست داد و در سال 1987 پس از اینکه بارها تهدید شد به آلمان مهاجرت کرد. از هرتا مولر تنها 1 اثر، رمان سرزمین آلوهای نارس با عنوان گوجه های سبز، به فارسی ترجمه و چاپ شده است.
جوانه می زنم به روی زخم بر تنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم. چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری، جهان شاد و بهتری. نه سنگ و سارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه لنگ و آرها،
سروده کمپین 1,000,000 امضا این روزها دیگر سروده شناخته شده است، همانطور که کمپین 1,000,000 امضا نیز برای بسیاری از فعالان حقوق بشر شناخته شده است. امسال جایزه کوادریگا نیز به کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز اهدا شد. رضوان مقدم فعال حقوق زن و عضو کمپین به نمایندگی از سوی کمپین در مراسمی که در برلین برگزار شد حضور یافت و جایزه را دریافت کرد. جایزه کوادریگا شامل مجموعه‌ای از جوایز است که هر سال به تعدادی از شخصیت‌های هنری، اجتماعی و سیاسی یا نمایندگان جنبش‌ها و سازمان‌های اجتماعی اهدا می‌شود. مریم میرزا خبرنگار مسائل زنان که یک شنبه گذشته در این مراسم حضور داشت از حال و هوای برگزاری آن گفت.
اسم مراسم هست کوادریگا و هر ساله روز 3 اکتبر برگزار میشه، روز اتحاد دو آلمان، روز فروریختن دیواره. این مراسم در حالی برگزار شد امسال هم که جمعیت خیلی زیادی در حال هوش هتلی که مراسم ابتدا توش مهمونا جمع میشن و بعد به خاطر مسائل امنیتی با اتوبوس های خود برگزار کنندگان مراسم جون از هتل به مکان دیگه انتقال داده میشدن و دور تا دور هتل به خاطر اینکه روز جشن بود شلوغ بود و این جمعیت نشون میده مثل یه مقدمه میمونه که کوادریگا و این جایزه چیه. وقتی وارد سالن میشه میبینیم که همه عکس ها همه چیز نشونه ای داره از اتحاد دو آلمان و کسایی که برای این اتحاد و همچنین برای آزاد کردن کشورهای اروپای شرقی تلاش کردن. معمولا سالانه به 4 نفر اهدا میشه. امسال یکی از برندگان این جایزه کمپین 1,000,000 امضا بود و کسای دیگه که بردن این جایزه امسال به حضور داشتن آقای گورباچوف، آخرین رئیس جمهور شوروی سابق، ژوزمان اسپارسو، ماریوس مولر و همچنین آقای واسلاو هاول.
نمایندگان کمپین برای دریافت این جایزه چه کسانی بودند؟
نماینده کمپین خانم رضوان مقدم بودند و خانم فریبا داوودی مهاجر. آقای گورباچوف که ازشون تقدیر شد به خاطر اینکه آخرین کسی بودن که ضربه نهایی رو زدن برای فروریختن دیوار، چه صحبتاشون به بحران‌های فعلی جهان اشاره کردن و گفتن که تلاش‌های جهان تموم نشده، تلاش‌های جهان ادامه داره و بحران فعلی، بحران اقتصادی دنیا باید پشت سر گذاشته بشه و اون هم پشت سر گذاشته شده، باز هم بحران‌های جدیدی وجود داره. توی مطبوعات آلمان از آقای گورباچوف به عنوان کسی که هشدار داد به جهان نام بردن و کسی که گفتش که جهان باید آماده باشه، همیشه بحران‌های جدیدی وجود داره. و همچنین آقای باراسو که الان رئیس کمیسیون اروپا که خیلی توی مطبوعات آلمانی حرفاشون بازتاب داده شد و حرف جالبی که ایشون زدن، گفتن که هیچ دیواری نیست که دولت‌های دیکتاتوری بتونن خودشون رو پشتش پنهان کنن، همیشه این دیوارها فرو می‌ریزه و ما فعالان مدنی چیزی که داریم برای رد شدن از این دیوارها دست‌های کسایی که می‌تونیم بگیریم و با هم تلاش کنیم. و هشتمین جایزه کوادریگا هم شعارش بود فرو ریختن دیوارها، ساختن پل‌ها. و خانم فریبا داوودی مهاجر هم خاطره جالبی توی صحبتاشون تعریف کردن و گفتن که وقتی که من توی زندان بودم یکی که از یه شعری یا آهنگ ایرانی همیشه برای من پشت سر هم تکرار می‌شد، یعنی تو نوار گذاشته بودن و این پخش می‌شد، مادر از آواز آقای شجریان بود که ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، و اینو پشت سر هم شبانه روزی پخش می‌کردن توی سلول که توی فضا قرار بدن و بازجوشون هم مثل اینکه بهشون یادآوری می‌کردن که فراموش شدی هیچکس به یادت نیست اون زندان. و اون شب گفتن که من توی همچین جمعی دارم برگردم و جواب کسایی رو که گفتن تو از یاد رفتی بدم و بگم که فعال‌های مدنی دنیا و ایران هیچ وقت از یاد نمی‌رن و دیگر فعال‌ها و دیگر آزادی‌خواه دنیا به فکر اونها هستند.
خانم میرزا، شما به عنوان خبرنگار ایرانی که در مورد مسائل زنان کار میکنید، احساستان از حضور در اون سالن و در اون جمع چی بود؟
آدم احساس غرور میکرد. من فکر نمی‌کنم صرفاً یکی از که خبرنگار بوده زنان باشه، من فکر می‌کنم ایرانیای دیگه‌ای هم که به هر حال اونجا دعوت شده بودن شاهد مراسم بودن احساس غرور میکردن، به خاطر اینکه نه صرفاً به خاطر جایزه بردن کمپین، بلکه به خاطر اینکه کسایی به جز کمپین اون جایزه رو بردن که همه پیشینه مبارزاتی قوی دارن. کمپین هم به این حد ارج گذاشته میشه، آدم خیلی خوشحال میشه که کمپین ما جهانی شده، یعنی کمپین زنان ایران، و این دیده شده و اون موقعیتش که در راست برای همون تلاش‌های آزادسازی جهانه فهمیده شده. کلیپی پخش شد از عکس‌های دوستانی که دارن داخل ایران تلاش می‌کنن، دارن امضا جمع می‌کنن، دارن سخنرانی می‌کنن و خیلی جالب بود که این عکس‌ها میکس شده بود با عکس‌های کسایی که برای گذشتن از دیوار توی آلمان کشته شدن، یعنی برای گذشتن از دیوار از اومدن از اروپای شرقی به اروپای غربی توی آلمان کشته شدن. و این نشون میداد که یعنی تلاش‌های آزادی‌خواهانه دنیا فهمیده می‌شه.
به پایان برنامه دیگر رسیدیم. سپاسگزارم که شنونده ما بودید. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خب دوستان، شنونده برنامه صدای دیگر بودید، برنامه در مورد زنان اما نه برای زنان. این برنامه رو همکارم رویا کریمی تهیه کرده بود. بار دیگه تلفن های رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می کنم. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113 و تلفن پیامگیر یا اس ام اس گیر رادیو فردا هست 2042063874150. با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو در مورد مسائل مختلف با ما در میون بذارید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بودین. از همراهی شما متشکرم. همکارم تا لحظاتی دیگر آخرین خبرهای ایران و جهان به آگاهی شما میرساند. با ما بمانید.